ریشه روشه.
با اعلام ساعت 17 از رادیو ایران دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید. حوض نقره.
حوض نقره. خالق هنر و اندیشه و سلام به همه شما دوستان شنونده، عصرتون بخیر. به حوض نقره خیلی خوش آمدید. مثل هر جمعه از همین لحظه تا یک ساعت آینده همراه شما هستیم تا در رابطه با مهمترین جریان‌ها و رویدادهای سینمای ایران گفتگو کنیم. همراهان شما در این برنامه: تهیه کننده عبدالله علایی، صدا بردار شهلا صوفی، نویسنده و هماهنگی محبوب احمدی زاده. من هم مهناز فقیهی همراه شما در این برنامه. و مروری هم داشته باشیم بر موضوعاتی که در برنامه این هفته راجع به اونها قراره گفتگوهای بیشتری داشته باشیم در کنار کارشناسان. خبرهایی از گوشه و کنار سینمای ایران. نگاهی به وضعیت فیلم‌های اجتماعی در سینمای ایران. گزارشی از مستند در محاصره به مناسبت هفته دفاع مقدس. نگاهی به جایگاه دفاع مقدس در سینمای ایران. و بخش ویژه‌ای با عنوان چرا باید فیلم ببینیم. اما راه‌های ارتباطی با برنامه حوض نقره شماره پیامک ما 3900 از همین حالا در اختیار شما دوستان شنونده است. امیدوارم که با ما در ارتباط باشید، پیامک ارسال بکنید. اگر فیلمی رو به تازگی به تماشاش نشستید در سینما یا حالا به شکل‌های دیگر برای ما تعریف بکنید، ارزیابیش بکنید، به نظر شما این فیلم چه نقاط ضعفی داشت، نقاط قوتی داشت و ارزیابی شما به عنوان یک مخاطب آگاه به فیلم و فیلمسازی چه بوده در رابطه با اون فیلم. ممنون میشم که با ما در ارتباط باشید. اگر موضوعی هم از فکر میکنید که لازمه در این برنامه بیشتر بهش بپردازیم، حتما اون موضوع و یا موضوعات رو هم با ما مطرح بفرمایید. بله، اولین بخش از برنامه حوض نقره مربوط میشه به خبرهای تازه از گوشه و کنار سینمای ایران و همراه میشیم با خانم نسرین بختیاری. خانم بختیاری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام به شما و شنوندگان سینما دوست برنامه، عصر اولین جمعه فصل پاییزتون بخیر.
خیلی ممنونم، عصر شما بخیر. خانم بختیاری چه خبر از دنیای سینما؟
خبرهای این هفته تقریبا زیاده و سعی میکنم که به همهشون برسم.
انشالله بفرمایید.
با مقایسه میزان فروش و تعداد مخاطب سینمای کشور در تابستان 3 سال گذشته، با اینکه رقم کلی فروش افزایش داشته، اما سینماهای کشور با افت مخاطب روبرو بودن. یعنی مقدار فروش در سال 96 45 میلیارد، در سال 97 62 میلیارد و در سال 98 65 میلیارد بوده، اما مقدار مخاطب در سال 96 بوده 6 میلیون، در سال 97 8 میلیون و در سال 98 تقریبا 5 میلیون و 810 هزار نفر بوده.
یعنی ما افت مخاطب داشتیم. بل. خیلی واضح.
بله، این خبر میتونه گویای این موضوع باشه که بسیاری از مخاطبان فیلم‌های روی پرده رو دوباره و چند باره دیدن. و دوم این که این افزایش فروش طبعا به دلیل افزایش قیمت بلیت سینما هاست و شاید دومین دلیل کاهش مخاطب افزایش قیمت بلیت باشه و به طور کلی یه سری عوامل اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی دست به دست هم دادن تا فصل تابستون گیشه خوبی رو خلاف سالهای قبل تجربه نکنه.
بله،
اما خبر بعد که بی‌اعتماد به خبر قبل که برای شما خوندم نیست، مربوط به سعید خانی، تهیه کننده و مدیر یکی از شرکت‌های پخش فیلمه. این تهیه کننده معتقده که سینمای ایران برای اکران فیلم‌ها برنامه‌ریزی نداره و به همین دلیله که آثار سینمایی به یک باره با هم اکران میشن و در واقع فیلمسوزی اتفاق میفته. آقای خانی یه شاهد مثالی برای این موضوع آورده و گفته که سال گذشته فیلم سینمایی هزار پا به کارگردانی ابوالحسن داوودی تابستان اکران شد و فروش خیلی در واقع خیره کننده ای داشته و همه فکر کردن برای اکران این فیلم برنامه‌ریزی صورت گرفته بود، اما اینطور نبود و خود صاحبان فیلم چنین شرایطی رو به وجود آوردن و رقم زدن. فیلم غلامرضا تختی هم امسال با وجود اینکه فیلم خوبی بود در اکران عید فروش خوبی نداشت.
درسته.
ما سال آینده مثل امسال 2 تا دوره طلایی اکران نوروز و عید فطر رو نداریم، چون با هم تقارن دارن و باید از امسال برنامه‌ریزی کنیم.
بله، برنامه‌ریزی بکنم برای اینکه چه اتفاقی بیفته؟
برنامه‌ریزی بکنیم که در واقع فیلمسوزی اتفاق نیفته.
فیلمسوزی نباشه. بله، فکر کنم یک برنامه ویژه‌ای دارم برای اینکه واقعا این اتفاق نیفته.
نه، خبر بعدی این که در هفته‌های گذشته خبرها و نظرات متفاوتی درباره رده‌بندی فیلم‌های سینمایی وجود داشت که بعضی معتقدن با این کار فروش فیلم‌ها کاهش پیدا می‌کنه و بعضی هم این عقیده رو داشتن که با این کار سینما و فیلم‌ها دیگه در اختیار خانواده نیست و بچه‌ها و نوجوان‌ها سهم کمی از سینما می‌برن. اما حالا این هفته خبری منتشر شده که 5 سینماگر از جمله پوران درخشنده، همایون اسعدیان، حبیب رضایی، به بهروز شعیبی و سید روح‌الله حجازی به عنوان اعضای جدید شورای رده‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی انتخاب شدند و به ترکیب قبلی که تلفیق از شخصیت‌های آشنا در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، روانشناسی، جامعه شناسی و رسانه هستند اضافه شدند. در ادامه این که در همین شورای رده‌بندی سنی 4 فیلم بی‌حسی موضعی، مسخره باز، نوشین و سونامی رده‌بندی سنی گرفتن و این اولین در واقع خروجی شورای رده‌بندی سنی میتونه باشه.
ما ببینیم که چه جور نتیجه‌ای خواهد داشت و چقدر استقبال میشه از این برنامه.
بله، دقیقاً. با توجه به اخبار خبر بر این که با توجه به اخباری که درباره کمبود مخاطب گفتم، غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در خصوص پیشنهاد سینماداران برای نجات گیشه با خبرگزاری مهر صحبت کرده. ظاهرا انجمن سینماداران پیشنهاد کردند که امکان اکران یک فیلم به صورت آزاد در هر سرگروه فراهم بشه، چون معتقدند که فیلمهایی که در طرح اکران قرار داره نمیتونه پاسخگوی هزینه های جاری سینماداران باشه و بهتره که یک فیلم به صورت آزاد اکران باشه تا بخشی از هزینه های سینما تامین بشه.
بله، اون فیلمی که احتمالا فروش بیشتری پیش بینی میشه براش.
بله، آقای فرجی هم گفته که شورای صنفی نمایش بر اساس نامه‌ای که براش تعریف شده، یعنی آیین نامه‌ای که براش تعریف شده، در چیدمان فیلم‌ها دخالت نمیتونه بکنه، یعنی بر اساس اون چیزی که براش تعیین شده در چیدمان فیلم‌ها دخالت می‌کنه، یعنی شورای صنفی نمیتونه به طور مستقل هیچ فیلمی رو در یک زمان خاص اکران کنه، چون در آیین نامه شورای صنفی صنفی نمایش به صراحت اعلام شده که هر فیلمی پروانه نمایش داشته و قرارداد خودش رو به شورای صنفی ارائه داده در نوبت اکران قرار گرفته.
بله،
خبر بعدی معروض به فیلم مست عشق حسن فتحیه. هفته گذشته در خبرها اعلام کردیم که قراره بازیگر مقابل شهاب حسینی خارجی باشد، اما حسن فتحی این حرف رو تکذیب کرد و با فاصله کوتاهی خبر پیوستن پارسا پیروزا به عنوان بازیگر نقش مولانا منتشر شد و تقریبا همه از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدن، چون تا جایی که اطلاع دارم این دوتا بازیگر شاید بر اولین باری که قراره روبروی هم قرار بگیرن.
بله،
این خبر در واقع با واکنش های زیادی از سوی مراجع روبرو شد که ممکنه ساخت چنین فیلمی موجب ترویج فرقه تصوف بشه، اما عوامل این فیلم سخنانی از رهبر معظم انقلاب منتشر کردن که درباره مولوی گفتن که مولوی یک سره عرفان، معنویت و حقیقت ناب و معرفت توحیدیه. از طرف دیگه وزیر ارشاد هم گفته که تا زمانی که از متن فیلمنامه اصلی آگاه نشیم و این فیلمنامه به ما ارائه نشه نمیتونیم درباره این فیلم قضاوت کنیم، این قضاوت ها در واقع عجولانه میشه و این در واقع نظری بود که در واقع تمام صحبت هایی بود که درباره فیلم مست عشق حسن فتحی توی این یک هفته جریان داشت.
بله بله، خبر بعدی.
خبر بعدی این که احمد مهرانفر بازیگر فیلم دینامیت با گلایه از بلا تکلیفی اکران این فیلم در صفحه شخصی خودش نوشته سال گذشته همین موقع آخرین روزهای فیلمبرداری فیلم دینامیت بود، اما بعد از یک سال هنوز پرواز نمایش نگرفته. در این مدت هر بار تهیه کننده فیلم آقای آمریان سراغ فیلم رو میگرفتم جواب سربالا میداد. حالا هم میگن که مشکل پروانه نمایش حل شدنی، اما تاریخ اکران رو ما مشخص میکنیم. حالا کی معلوم میشه؟ خدا عالم.
بله، خدا میدونه که قرار مشخصش.
خبر بعدی که اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم فجر 38 معرفی شدن. ابراهیم داروغ‌زاده، علیرضا رضاداد، سید محمد مهدی طباطبایی نژاد، نرگس آبیار، حسن خجسته، محمد بزرگنیا و مهرزاد دانش به عنوان شورای سیاستگذاری جشنواره فجر انتخاب شدند.
بله، این هم از جشنواره فجر.
بله بله. اما آخرین خبر که در واقع گزارش تولیده مربوط به فیلم مسعود کیمیایی که فیلم تازه خودش جلوی دوربین برده و اسم فیلم هم خون شد هست و سعید آقاخانی، سیامک انصاری، لیلا زاره، نسرین مغانلو، هومن بغنورد، سیامک سفری از جمله بازیگران این فیلم هستند و علیرضا زریندست هم مدیر فیلم برداری فیلم خون شد هست.
بسیار عالی. مشخص نیست که کی به اتمام میرسه مراحل تدوینش و تولیدش.
تازه روبروی دور میرسه.
بله بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما خانم بختیاری برای همراهیتون. خبرهای تازه دنیای سینما، سینما ایران که با ما و دوستان شنوندمون به اشتراک گذاشتید. ممنونم و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. ممنونم از شما دوستان که همچنان همراه حوض نقره هستید. ساعت 17:16 دقیقه است و شما همراه شنونده رادیو ایران برنامه حوض نقره هستید. 30900 شماره پیامک این برنامه رو به خاطر بسپارید. اگر موضوعی هست حتما با ما در این برنامه مطرح بکنید. ممنونم از پیام‌هایی که تا الان برای ما ارسال کردید. آقای میلاد مؤمن نژاد از سومه سرا نوشتن که بی نگاهی هم به سریال های نمایش خانگی بندازید که ما تلاش میکنیم اگر موضوع مهمی در این زمینه به تازگی مطرح شده باشه حتما اون رو در برنامه لحاظ بکنیم، راجع بهشون بیشتر صحبت بکنیم. و شنونده دیگری هم آقای حجت اشاره کردن به موسیقی متن فیلم بالاتر از خطر که ایشون رو یاد سالهای دور انداخته بودن و حالا اگر که شما هم دقت کرده باشیم روی تیترهایی که اون عناوینی که در برنامه مطرح میکنیم این موسیقی رو شما شنونده بودید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما ما یک بخش رو به تازگی اضافه کردیم به برنامه حوض نقره، اون همینه که چرا باید فیلم ببینیم و به اهمیت این موضوع میپردازیم، نگاه کارشناسانه بهش داریم تا حداقل یه تلنگری برای خودمونم باشه که بیشتر وقت بذاریم برای فیلم خوب دیدن. آقای مصطفی محمودی منتقد و پژوهشگر سینما این بخش رو برای ما آماده کردن. در از صحبت‌هایشون رو در این بخش با هم میشنویم که در رابطه با اینکه چرا باید فیلم ببینیم این اهمیتش رو برای ما واکاوی کردن.
چرا فیلم میبینیم؟ چرا باید فیلم ببینیم؟ چه فیلم هایی رو باید ببینیم؟ آداب فیلم دیدن چیه؟ چطوری باید فیلم ببینیم؟ خانم آقای سلام، روزتون بخیر. خیلی خوشحالم که در این بخش برنامه خدمت شما عزیزان هستم. به نظرتون با تماشای فیلم میشه سفر کرد و به سفر رفت؟ اساساً این اتفاق فکر میکنید رخ میده؟ خب فکر میکنم یکی از مباحث جذاب و جالبی که سبب میشه تا ما به فیلم دیدن واکنش خوب و مثبت نشون بدیم و به اون تو زندگی اهمیت بدیم، مبحث شیرین سفر کردن با تماشای فیلمه. شاید به این موضوع توجه کرده باشید که موقع تماشای فیلم ناخودآگاه در حال سفر کردن هم هستیم، چرا که با تماشای فیلم ها با مکان های مختلفی آشنا میشیم که همین خودش مسئله مهمیه که باید بهش توجه کرد، به خاطر اینکه اکثر ماها توی زندگی روزمره خودمون به شکلی حبس شدیم و یا اینکه مشغله های خیلی زیادی داریم و در حال انجام کاریم و زمان یا شرایط سفر رو هم نداریم. خب پس با این شرایط به نظر شما چه کار باید بکنیم؟ فکر میکنم که در شرایط این گونه هم میشه سفر کنیم، چرا که با دیدن فیلم شما میتونید به یک دنیای سحرآمیز تصویر برید و در اونجا قدرت سفر به هر نقطه از کشور خودمون یا دنیا رو پیدا کنیم. پس این نکته قابل توجهیه که باید به اون اشاره کنیم. و وقتی که من میگم میتونیم بریم در کشورهای مختلف یا بخش‌های مختلف کشور خودمون سفر بکنیم، حتما بحث آشنایی با فرهنگ هم به وجود میاد. خب حالا اینکه ما میتونیم با دیدن فیلم‌های زیاد به فرهنگ‌های اونها هم برسیم و نکات مثبت این فرهنگ‌ها رو فرا بگیریم و برای بهتر زندگی کردن ازش استفاده بکنیم، یکی از نکات بسیار بسیار مهمیه که میتونه ما رو با فرهنگ‌های مختلف آشنا بکنه و به دانسته‌های ذهنی و فرهنگی ما اضافه بکنه. در همین زمینه سفر یادم میاد که ما فیلم‌های خوبی رو هم در تاریخ سینمای ایران و جهان ما داشتیم و داریم که نمونه بارزش رو میتونم به یک فیلم مستند ماندگاری در تاریخ سینمای ایران که در جهان هم البته ماندگار شد اشاره کنم. سفرنامه برادران امیدوار، دو برادری که اومدن و در دوره‌ای که شاید هیچ وسیله ارتباطی و حمل و نقل مدرنی به شکل امروز موجود نبود، سفری رو به دور دنیا از ایران آغاز کردند و دوباره برگشتن یکی دو سال بعد به کشور و در طول این مسیر با یک ابزار خیلی اولیه که داشتن تصویر برداری کردن، عکاسی کردن و یک سفرنامه تصویری زیبا رو به وجود آوردن، زمین این که آشنا شدن خودشون و بینندگان با مقوله فرهنگ کشورهای مختلف.
این فیلم هدیه ایست به جوانان کشور ما، به همه کسانی که هدفی مثبت دارند، باشد که تجربه گذشتگان راهی روشن و تابناک پیش پای جوانان با همت ایران بگشاید. حال این شما و این سرگذشت برادران امیدوار.
در سال 1333 هجری شمسی دو برادر عبدالله و عیسی امیدوار سفر دور دنیای خود را آغاز کردند.
در جستجوی انسان داخل جنگل‌ها مرطوب آمازون.
خب سفر دیدگاه‌ها و معانی متفاوت و متنوعی داره. وقتی میگم سفر به یاد فیلم خیلی دور خیلی نزدیک رضا میرکریمی میفتم که در اون هم یک پدری برای پیدا کردن پسر خودش که به سفر رفته یک مسیری رو آغاز میکنه و در طول این مسیر با حوادث و رخدادهای مواجه میشه که به یک دریافت درونی از خیشتن، زندگی و در واقع اهدافی که در اون قرار داره خودش و پسرش میرسه.
غذاتون داره سرد میشه
استاد. آخه تو از زندگی چی میدونی؟ من با همین دستام، با همین دستای خودم خیلی یار از مرگ عزیزی نجات دادم، ولی هیچ وقت ندیدم سر کله خودم اون طرف رو پیداش بشه. اونایی هم که زیر دستام مردن آدمایی مثل تو انداختن گردن خودم. خدا خواسته خدا ارحم الراحمین. خدا چرا به من کمک نمیکنه؟ حالا که این بچه به کمک احتیاج داره چرا از این دستا کاری بر نمیاد؟
ببخشید استاد، ما فکر میکنم این آقا سامان نیست که به کمک احتیاج داره.
من در برنامه آینده میخوام با شما راجع به این که فیلم دیدن میتونه راهی باشه برای رسیدن به موفقیت باهاتون صحبت بکنم، اما قبل از اون مثل هفته گذشته و مثل برنامه قبل میخوام یکی دوتا فیلم ماندگار سینمای ایران و سینمای جهان رو به شما معرفی بکنم. امروز میخوام یک فیلمی رو به شما معرفی بکنم از ماندگارهای سینمای جهان، محصول سال 1941 آمریکا به کارگردانی اورسون ولز با نام همشهری کین. همشهری کین یک درام اسرارآمیزه که توسط اورسون ولز کارگردانی شده. ولز کارگردان، بازیگر و نویسنده آمریکایی بوده که در رادیو، تئاتر و سینما فعالیت داشته و به خاطر خلاقیت و نوآوری خودش تو هر سه تا حوزه به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی دوران خودش شناخته میشه. همشهری کین اولین فیلم بلند کارنامه حرفه‌ای اورسون ولز بود، فیلم اولی که توسط یک کارگردان 26 ساله ساخته شد و در تاریخ سینمای دنیا هم ماندگار شد.
کین کمک کرد تا دنیای عوض شد، ولی امروز دنیای کین تاریخی شده و همینطور زندگی خود این روزنامه‌نگار مشهور. زندگی کین چندان دوام یافت تا با قدرتش قسمتی از تاریخ را به وجود آورد. کین در قصر تفریحی نیمه تمام خود که رو به ویرانی می‌رفت منزوی زندگی می‌کرد، با مجموعی از تاراش‌هایش که کمتر کسی از آن بازدید می‌کرد یا عکسی می‌گرفت. یک گروه روزنامه‌ای رهنمون امپراتوری رو به زوال کین. این روزنامه‌ها همانند خود کین می‌کوشیدند سرنوشت ملتی را تعیین کنند که دیگر به کین گوش نمی‌داد و اعتمادش از او سلب شده بود. انجام در هفته گذشته شطوری که در خانه همه میخوابد، یعنی مرگ، در خانه چارلز فاستر کین نیز خوابید. پایان اخبار.
بله، بخش ویژه چرا باید فیلم ببینیم و صدای آقای مصطفی محمودی، منتقد و پژوهشگر سینما، که همه ما به نوعی تلنگری زدن برای اینکه یک سفر سینمایی ذهنی داشته باشیم و این فرصت رو داشته باشیم که این فیلم ها رو به تماشاش بنشینیم و دنیای خودمون رو وسیع تر بکنیم. فیلم هایی که آقای محمودی هم در قالب صحبتاشون بهش اشاره کردن بعد نیست یه بار دیگه با هم مرور بکنیم، شاید فرصتی دست داد نشستیم به تماشاشون. فیلم سفرنامه برادران امیدوار رو ایشون اشاره کردند، فیلم خیلی دور خیلی نزدیک به کارگردانی رضا میرکریمی، و این آخری هم که فیلم همشهری کین بود که به کارگردانی اورسون ولز. میدونم اونهایی که اهل فیلم و سینما باشن حتما این فیلم رو گیر میارن، حتما با دقت تماشاش میکنن. همراه بشیم با جناب آقای محمد رضا لطفی، فیلمساز و منتقد سینما، و نگاهی داشته باشیم به وضعیت فیلم های اجتماعی در سینما ایران که همیشه راجبشون صحبت شده، و بعد ببینیم که الان در حال حاضر این وضعیت رو چطور میشه ارزیابی کرد. آقای لطفی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم فقیهی و شنوندگان محترم در خدمت.
خیلی ممنونم. آقای لطفی، در رابطه با فیلم های اجتماعی یا ژانر اجتماعی در سینما ایران همیشه صحبت بوده، اما اینکه الان در حال حاضر چه وضعیتی داره و چطور میشه ارزیابیش کرد، ما از شما بیشتر بشنویم.
خواهش میکنم. ببینیم، به هر حال سینمای اجتماعی در واقع سینمایی بوده که شاید میتونم بگم نزدیک به دو دهه فیلم های غالب سینمای ایران بودن که با استقبال روبرو میشد، و ما اگه بخوایم یه طبقه بندی بکنیم میتونم بگم که البته در هر حال ما سینمامون در طول این 40 سال همواره پیرو موج بوده، یعنی ما هیچ وقت در تمام این 40 سال سینمای سالمی از این حیث از لحاظ مخاطب و از لحاظ تربیت مخاطب نداشتیم. یعنی شما نگاه بکنید در دهه 60 موج فیلم های کودک شکل میگیره، در دهه 70 فیلم های اکشن در واقع رو میان تا نیمه اولش، و از نیمه دومش فیلم های اجتماعی غالب میشه و همینجوری میاد جلو. نزدیک حدود 10 سال، شاید هم بیشتر، 12-13 سال فیلم های اجتماعی فیلم های غالب سینما ایران هستن، و بعد سینما کمدی شکل میگیره و امروز هم که همچنان شاهد هستیم که
در سی تاخت و تاز این فیلم
هست. بله، نه کمدی بلکه شبه کمدی در واقع الان فیلم هایی هن که مخاطب به سراغشون میره.
بله.
واقعیت اینه که خانم فقیه سینمای اجتماعی متاسفانه این روزها اصلا حال و روز خوبی ندارد و فیلم ها تقریبا میتونم بگم به اگر ما فیلم متری 6 و نیم رو فاکتور بگیریم که اونم دلایل به نظر من فراتری داره برای دلیل موفقیتش، یعنی موضوع سینمای اجتماعی نیستش، دلیل موفقیتش سینمای اجتماعی نیست و عوامل دیگه توش دخیل هستن، ولی به هر حال